بسم الله الرحمن الرحيم. حدیثی که برای علم کلام از شارح مواقف نقل کردیم تمام شد. توضیحاتی که لازم بود در باره این تعریف داده بشه داده شد. در پایان این توضیحات گفتن که بر اثر آوردن قید به ایراد الحجج، علم ملائکه و خدا و علم نبی و معصومین از تعریف خارج میشه، یا که اینها علومی هستند که اگر بخواهند بر غیر اثبات کنند عقاید رو، میتونند از طریق دیگری اثبات کنند. جلسه گذشته عرض شد که این تعریف دلالت نمی کند، با بیانی که ایشون میگن دلالت نمی کند و شامل نمی شود علم خدا و معصومین و پیغمبر و ملائکه رو، نه اینکه بر علم اونها علم کلام اطلاق نمیشه. اونا عالم به کلام هستن، عالم به نحو هستن، عالم به صرف هستن، عالم به همه علوم هستن. یکی از علوم هم که دارن علم کلامه. تعریف ما بر اونها بر علم اونها صدق نمی کنه. تعریف دیگری ممکنه ما برای علم کلام ارائه بدیم و علم خدا و اون ائمه و اینها رو شامل بشه. پس نمیخوایم بگیم که علم اونها علم کلام نیست، میخوایم بگیم تعریف ما بر علم اونها صدق نمی کنه. از محشین در اینجا حاشیه‌ای زده که بعد نیست اون حاشیهش رو عرض کنم و تقریبا میشه گفت دقیقم هست. ایشون میگه که آیا شما در این تعریفی که ارائه دادید تحصیل العقائد رو معتبر میدونید یا اثبات العقائد رو؟ آیا علم کلام علمی است که با وجود او ما قدرت بر تحصیل عقاید پیدا میکنیم یا قدرت بر اثبات عقاید پیدا میکنیم؟ اگر مراد تحصیل باشه، حالا چه تحصیل رو ذکر بکنید که همونطور که تفتازانی گفت اثبات رو من تحصیل بگیرید، فرقی نمیکنه. در هر دو حال اگر مراد تحصیل باشه، بله، علم خدا، علم پیغمبر، علم معصومین و ملائکهشون علم کلام نیست، زیرا اینها با این علم قدرت بر تحصیل پیدا نمی کنن. اینا خودشون این عقاید رو حاصل دارن، اصلا تحصیل نمی کنن. اصلا تحصیل درست نیست، نه اینکه حالا این قدرت حاصل میشه یا نمیشه. قدرت بر تحصیل برای اینها نیست، به این صورت که اونها این علم حاصل دارند، نه اینکه تحصیل میکنن. پس اگر مراد تحصیل باشه، علم اونها خارج میشه، حرفی نیست. اما اگر مراد از اثبات الزام باشه، یعنی بخوان بر غیر اثبات کنن، خب همشون میتونن با استدلال اثبات کنن، با همین استدلاله که پیش ما جا افتاده. سلام علیکم. یعنی خدا میتونه تو قرآن استدلال کنه و یه عقیده رو از طریق استدلال برای ما اظهار کنه، نه خودشون عقیده رو از طریق اثبات به دست بیاره، بلکه بر ما اثبات کنه. پیغمبر هم میتونه، هم از طریق معجزه، هم از طریق استدلال. بنابراین این تعریف بر کلامه، بر علم اونها هم صدق میکنه. این برداشتی که شارح کرده برداشت تمامی نیست، باید این تفصیل درش داده بشه. ولی با این یقتدرو و دنباله یقتدرو میخواد استفاده کنه که علم معصومین و علم پیغمبر و خدا و ملائکه داخل در تعریف نیستن، چون اونها با این علم قدرت پیدا نمی کنن، بلکه قبل از این علم قدرت رو دارن. یعنی اینطور نیست که این علم به اونها قدرت بده، قدرت براشون حاصل هست، قدرت چنینی براشون حاصله. ولی شخص میگه اگر شما، یعنی اون محشی میگه اگر شما بگید کلام علمی است که قدرت این چنین اثبات رو به انسان میدهد و این قدرت برای انسان حاصل میشود، درست حاصل میشودش برای خدا و برای پیغمبر نیست، اینا از اول حاصل دارند، ولی بالاخره قدرت بر اثبات در اینا هست. از این جهت میشه گفت علم اونها داخل در علم کلام هست. در این تعریف مندرجه. اگر فرض میکنم ایشون نظرش اینه که قدرت پیدا میشود رو نمیشه بر خدا اطلاق کرد، قدرت برای خدا حاصل هست، نه حاصل میشود نه پیدا میشود، پیدا میشود کاشف از حدوثه. اما قدرتی که میگه ایشون قدرت بر این اثبات، قدرت بر این چنین اثباتی رو میگه باید در علم کلام باشه و این در خدا نیست، در پیغمبر نیست. علی حال مطلب خیلی صاف نیست. ماهشین هم در اینجا عرض کردم اشکال کرده. ایشون یعنی شارح ما میخواد از به ایراد الحجج استفاده کنه و علم این چهار علم خارج کنه، یعنی علم خدا و پیغمبر و معصومین و ملائکه رو، در حالی که با بیانی که عرض کردیم از یقتدر و اون هم از حدوثی که از یقتدر رو فهمیده میشه خواستیم خارج کنه. با خود ایراد الحجج خارج نشد، چون اونها هم میتونن ایراد حجج بکنن، میتونن ذکر حجج بکنن و از طریق این ایراد حجج اثبات کنن. بله تحصیلش براشون نیست، ولی اثباتش که هست. مشکل داره بازم مشکل داره. بله یقتدر رو مشکل درست میکنه، ولی ایشون از یقتدر استفاده نکرد. من حالا برای اینکه کلام ایشون تموم بشه عرض کردم از یقتدر و ما بعدش، که ما بعد رو زمینی کردم تا حرف شارح درست بشه. ولی ما الان خودمون از یقتدر تنها میتونیم استفاده کنیم و چهار تا علم خارج کنیم. ایشون میفرماد نه، از این به ایراد الحجج خارج میشه. عرض میکنم از به ایراد الحجج خارج نمیشه علم این چهار تا، مگر اینکه اثبات رو به معنای تحصیل بگیرید و این به ایراد الحجج رو متعلق به اون اثبات به معنی تحصیل قرار بدید. وقت چون تحصیل برای این چهار علم نیست، این چهار علم از علم کلام بیرون میرن، اون به خاطر نبوده تحصیل. اما اگر اثبات به معنی الزام بگیرید، خب اونها میتونن، یعنی این قدرت رو دارن، نه قدرت برشون پیدا میشه، این قدرت رو دارن که با ذکر حجج و دفع شبه اثبات کنن عقیده رو برقه، یعنی الزام کنن غیر رو به پذیرش این عقیده، همونطور که ما میتونیم اونا میتونن، منتها ما تونستن اون حادثه، اونا تونستنشون از اول هست. از تعریف بنابر اون چیزی که بعضی از ناحشین گفتن شامل علم واجب تعالی و علم ملائکه و پیغمبر و معصومین هم میشه. شما پس بازم شما اشکال و شارح رو قبول دارید، به تعبیر علمان شما میخواد این چهارتا رو خارج کنید به شرطی که علم به معنای مسائل مدونه باشه. بله اگه مسائل مدونه باشه ما خود همون مسائل رو علم بگیریم، نه تصدیق به اون مسائل رو، ولی اگه تصدیق به اون مسائل هم علم بگیریم علم خدا اینا خارج نمیشه، چون خدا و پیغمبر و اینها به اون مسائل مدونه به اون حقایقش اعتقاد دارن، یعنی قبول دارن چون مطابق واقعه. اگر علم صرف اون مسائل مدونه بگیرید، بله اون مسائل مدونه علم کلامه، علم خدا اون مسائل مدونه نیست. ولی اگر علم کلام رو علم به اون مسائل مدونه بگیرید یا اون ملکه حاصله بگیرید، حالا ملکه حاصله که عرض میکنه سلام علیکم، حاصل بودنش برای خدا، حاصل شدنش برای خدا محذور داره، ولی این که از اول حاصل باشه اسمش هم ملکه نمیذاریم، چون اگه ملکه بذاریم باز مال بشره، مال خدا نیست. اینا یه مشکلاتیست که در علم خدا و ملائکه اطلاق نمیشه. ولی حرف اینه که شارح میخواد از به ایراد الحجج استفاده کنه و این چهار تا علم خارج کنه. ما میخوام بگیم از به ایراد الحجج این چهار تا علم خارج نمیشن، از راه دیگه خارجشون کردید اشکال نداره اگه بتونید، ولی از این طریق خارج نمیشن، مگر اینکه شما اثبات رو به معنای تحصیل بگیرید. اگه اثبات رو به معنای تحصیل بگیرید همین به ایراد الحجج خارج میکنه، خود تحصیل هم خارج میکنه. علم خدا علم تحصیلی نیست اولا، ثانیا تحصیل از طریق حجج و دفع شبه نیست، این کار رو ماست، کار خدا نیست، که خیلی از قیود رو میتونیم مخرج علم خدا و ملائکه و امثال اونها قرار بدیم، ولی این به ایراد الحجج رو اگر اثبات به معنای الزام باشه نمیتونیم مخرج این چهار علم قرار بدیم. این تتمه بحث گذاشته. بله. نه به ایراد الحجج، به ایراد الحجج اونو خارج میکنه. بله خب به ایراد الحجج چه نیست با تسخیر قلبه. اگر حجت بیاره میشه علم چرا.
کاربرد حجت میشه که چه به دست میاد حجت مهم نیست.
بله اگر بخواد اثبات کنه، اگر بخواد اثبات کنه از طریق تصرف دیگه علم کلام نیست، اما اگه بخواد اثبات کنه از طریق حجت علم کلام هست. حالا ممکنه این شخص دو تا قدرت داشته باشه، اون قدرتی که با ایراد حجت اثبات میکنه این توی علم مربوط به علم کلامه، اون قدرتی که با تصرف ایجاد میکنه مربوط به اون ریاضاتی که در عرفان کشیده. خب این بحث تمام شد. از شارح مقاصد یعنی تفتازانی مطلبی نقل میشه که حدود دو صفحه این کتاب ما رو پر کرده. خلاصه مطلب اینه که چه شد که علم نه، علم فقه یا علم کلام تدوین شد. این که چرا کلام رو کلام نامیدند و به دنبال این در کلام دنبال چه نوع ادله‌ای هستیم و بالاخره تعریفی که خود شارح مقاصد برای کلام ارائه میده، دنبال اون تعریف این که اغیاری که از این تعریف خارج میشن چی هستن، طالب دیگری که حالا وقتی رسیدیم عرض میکنم. اینا مسائل فهرست مباحثی است که تفتازانی در این دو صفحه نقل کرد بیان کرده. و در جلسه که من وارد تعریف شدم عرض کردم که ما در این کتاب دو تعریف از علم کلام میاریم. یکی همون تعریف مواقف بود که تا حالا درگیرش بودیم، الانم حالا برسیم امروز یا نرسیم تعریف مقاصد رو ذکر میکنیم که تعریف مقاصد خلاصه تر از تعریف مواقفه. نظرم نمیدیم که کدومشون بهترن، ما فقط نقل تعریف میکنیم، چون خیلی هم اعتقادی به این تعریف ها نداریم خیلی دربارشون بحث نمیکنیم. خودشون بحث کردن بحثشون رو میاریم، ولی ما دیگه اضافه خیلی نمیکنیم، اضافه میکنیم اما نه خیلی، چون این تعریف ها رو همه رو ما تعریف به لوازم میدونیم، برای احضار علم در ذهن میدونیم، نه اینکه واقعا حقیقت علم رو این تعاریف بیان کرده باشن. ما این تعاریف رو تعاریف حدی نمیدونیم که حالا بیان درباره شون بحث کنیم که کاملا جامع افراد و مانع اغیار هستن، تمام شرایط تعریف رو واجدن یا واجد نیستن، این مباحث مطرح نیست. اگه یه وقت خلالی هم در تعریف باشه قابل اقمازه، چون ادعا نمی کنیم که ما حقیقت علمی رو تبیین کردیم، فقط خواستیم فهرستی از علم به ذهن مخاطب وارد کنیم که این علم از باقی علوم در ذهن او جدا بشه. این کارم تونستیم با همین تعریف بکنیم، اگرچه تعریفمون ناقص باشه، در یه جاش مثلا خلل داشته باشه. اینه که ما خیلی روی این تعریف بحث نمی کنیم، مگر دیگران بحث کرده باشن بحثشون رو بیاریم که تا حالا ما این کارو کردیم. مقاصد یعنی تفتازانی ابتدا میگه که ما دو علم شرعی داریم، یکی مربوط به اعتقادات و یکی هم مربوط به اعمال. اونی که مربوط به اعتقادات علمی کلامه که حافظ اعتقادات ماست، اونی که مربوط به اعمال علم فقه که احکام این اعمال ما رو بیان میکنه، از قبیل وجوب و حرمت و ندب و اینها. این دوتا علم در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مطرح نبودند، نه علم کلامی ما داشتیم و نه فقهی، یعنی تدوین نشده بودند و الا همون مسائلی که از کلام شارع شنیده میشد همونا فقه بود، اما تدوین نشده بود به طوری که ابواب خاصی قرار داده بشه، کتاب طهارت صلات و امثال ذالکی نوشته بشه، به صورتی که الان مدونه در زمان قبل مدون نبود. چرا چنین بود؟ می فرمان به خاطر این که اگر شخصی مبتلا به عقیدهی می شد که نامطلوب بود، می رفت پیش پیغمبر و سوال می کرد و عقیدهش رو اصلاح می کرد. اگر به عملی برخورد میکرد که حکمشون نمیدونست، باز هم میرفت سوال میکرد. اگه دسترسی به پیغمبر نداشت، از ثقاتی که کلام رو از پیغمبر شنیده بودن استفاده میبرد، چون افراد موظف بودن که کوچ کنن به سمت پیغمبر بیان، مسائل یاد بگیرن، بعد که برگشتن به شهر خودشون به دیگرانی که در شهر ساکن شدن بیاموزن. اونا می شدن جز استقاط و مسئله گوهایی که مردم بهشون مراجعه می کردن، حالا چه در مسائل اعتقادی چه در مسائل عملی. چون در اون زمان این امکانات برای افراد بود، دیگه احتیاجی به تدوین علم فقه یا تدوین علم کلام حاصل نبود و به این جهت این دو علم تدوین نشدن. و اصلا وقایعی هم که در اون زمان اتفاق می افتدن وقایع زیادی نبودن. بله اتفاقاتی پیش می آمد که ما حکمشون رو باید می دونستیم یا نسبت به اونها باید عقیدهی پیدا می کردیم، اما اون اتفاقات خیلی زیاد نبودن، اختلافات خیلی زیاد نبودن. بعد از رفتن پیغمبر که رکن مردم تقریبا گرفته شد، یعنی معتمد مردم رحلت فرمود، به کسی اعتماد چندانی نداشتن، لذا اختلافات پیش آمد. کسی نمیتونست بگه حرف فلانی معتبرتر از حرف منه، میگفت حرف من مثل حرف اونه. پیغمبر رو به عنوان یه روش قبول داشتن، همه حرفای خودشون رو فدای حرف حضرت میکردن. اما وقتی ایشون رفتن دیگه کسی حاضر نبود تسلیم به دیگری بشه، این بود که هر کس حرف خودشو میزد و اختلافات هم پیش آمد. وقتی اختلافات پیش آمد هم در مسائل عملی هم در مسائل اعتقادی، ما احتیاج پیدا کردیم که احکام رو تبیین کنیم برای رفع این اختلافات و برای روشن شدن احکام در سایر وقایعی که در زمان پیغمبر اتفاق نیفتاده بود و حکمشون بالاخره باید استنباط میشد. در اعتقادات هم باید همین وضع رو داشتیم. اون جایی که پیغمبر حل کرده بودن خب در اختیار داشتیم، اونایی که حل نشده بود، وقایعی که تازه اتفاق میفتاده بود و میافتاد و اعتقادشون و حکمشون روشن نشده بود و تبیین میشد. این بود که دیگه باب اجتهاد در علم کلام، باب اجتهاد در باب فقه باز شد و علمای شروع کردن به تدوین این دو علم و این دو علم تدوین شدن. یک علم رو فقه نامیدند، یک علم رو فقه الاکبر نامیدند. اونی که مربوط به احکام عملیات بود فقه گفتن، اونی که مربوط به اعتقادات بود الفقه الاکبر گفتن. دو تا اسم دیگر هم براش گذاشتن، یک علم توحید و صفات، دو علم الکلام. خب علم فقه اکبر گفتن به خاطر اینکه مربوط به اعتقادات می شد و از اون علمی که مربوط به اعمال قوی تر بود و مهم تر بود. هر دو فقه بودن، یعنی فهم بودن، بالاخره باید فهمیده می شدن، اما این مهم تر بود بهش گفتن فقه اکبر، اون متوسط بود بهش گفتن فقه. مهم این بود که اعتقادات درست بشه، بعد اگر اعتقادات درست می شد عمل هم به دنبالش درست می شد. پس علم کلام مهمتر از علم فقه بود، به این جهت بهش گفتن فقه اکبر. اما چرا گفتن علم و توحید و صفات؟ به جهت این که این کلام، یعنی این علم در اموری بحث می کرد که یکی از اجزا عبارت بودند از صفات و توحید. این علم رو به نام اون جز اشنامیدن، چون جزء مهمی بود یا مهمترین جزء بود، به این جهت علم رو به نام جزء نامیدن. علم رو به نام تمام مسائل نامگذاری نکردن، به نام جزئی از مسائل که مهمترین مسئله بود نامگذاری کردن. و بعدم علم کلام هم بهش گفتن. چرا علم کلام گفتن؟ به پنج جهت که انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنیم. این خلاصه ابتدای کلام تفتازانی است که عرض شد، حالا تطبیق میکنم تا بعد به علت تسمیه این علم به کلام برسیم. علم فقه هم استدلالیه، علم فقه هم استدلالی، منتها دلیل فقه با دلیل کلام فرق میکنه. دلیل فقه تماما نقلی است، ولی دلیل کلام نقلی و عقلی است. البته ما هیچ در این توجه داشته باشید، برای همیشه دلیل نقلی خالص ما در هیچ جا نداریم، نه در فقه نه در کلام، دلیل نقلی خالص. چون هر دلیل نقلی یک معتمد عقلی داره. مثلا فرض کنیم کلامی رو از معصوم شنیدیم، این کلام خودش حجت نیست، بلکه با این استدلال عقلی حجت است. گوینده معصوم است و خالی از خطا، و هر حرفی که از شخص خالی از خطا صادر شود حجت است، پس این کلام حجته. تا این استدلال در کنار این روایت نباشه، این روایت حجت نیست، دلیل نیست، دلیل نقلی خالص ما نداریم. لااقل اینه که پیغمبری این پیغمبر، حالا اسمتش هم نگیم، پیغمبری این پیغمبر رو با دلیل عقلی اثبات کردیم و این دلیل عقلی که پیغمبری این پیغمبر اثبات کرده در تمام اقوال ایشون زمینه میشه. پس دلیل نقلی خالص ما هیچ وقت نداریم، همیشه یه جایی عقل باید دخالت بکنه و این دلالت رو کامل کنه. حالا یا در خود این دلیل مستقیما دخالت میکنه، یا به طور کلی نبوت کسی که این دلیل نقلی رو صادر کرده اثبات میکنه. علاوه حال نقلی خالص نداریم، ولی عقلی خالص داریم. عقلی خالص که هیچ استندادی از نقل نکنه داریم، و نقلیاتمون که معلوم شد، یعنی سه جور دلیل ما میتونیم تصور کنیم: یکی عقلی خالص، یکی نقلی خالص، یکی عقلی و نقلی که با هم همکاری بکنن. الان بیان شد که نقلی خالص نداریم، عقلی خالص داریم، اونم که با هم همکاری بکنن داریم. اونی که با هم همکاری بکنن اصطلاحا نقلی نامیده میشه. نقلی اونیست که عقل و نقل همراه هم باشند، اونو نقلی میگیم. گاهی از اوقات میشه ما نقلی رو حد وسط قرار میدیم در یک قیاس، این میشه باز عقلی، میشه عقلی خالص، چون نقلی رو به عنوان مقبولات استفاده کردیم. چون میدونید که در قیاس ها مواد قیاس ممکنه یقینی باشن، ممکنه مظنون باشن، ممکنه مقبول و مسلم و متخیل و انواع مختلفی که در صناعات خمس گفته شده ممکنه مواد قیاس رو تشکیل بدن. اگر یک قیاسی داشتیم که مادش مقبولات بودند، یعنی از نقل گرفته شده بودند، این قیاس از قیاس بودن و عقلی بودن نمیفته، این بازم عقلیه. که شما از تجربیات استفاده کنید، چه از مسموعات و نقلیات استفاده کنید، هر دوش قیاسه. منتها یکی ممکنه قیاس برهانی باشه، یکی ممکنه قیاس خطابی یا جدلی باشه. حتی احتمال هم داره اونی که از نقلیات استفاده میکنه اونم برهانی باشه، چون ایجاد یقین کنه. یعنی یک شخصی ممکنه به مقبولات اعتمادش بیش از تجربیات باشه، او از این دلیل یقینی به دست میاره که اون شخص تجربه کننده به دست نمیاره. بنابراین خود همین قیاسی که از مقبولات تشکیل میشه ممکنه برهان هم بشه، ولی نوعا برهانی نیست، نوعا جز خطابه و جدل و این چیز هست. علایه حال قیاسه و دلیل عقلی است.
این
کلام عقلی خالصه؟ نه، این کلام عقلی داره، عقلی خالص داره، نقلی هم داره.
خب اگه نقلی باشه برای اثبات خصلت فایده نداره، برای اثبات عقاید مثبت. اگه نقلی و عقلی باشه برای اثبات عقاید درد نمیکنه.
اگر عقاید ابتدایی باشه بله، مثل اثبات واجب تعالی، نقلی خالص به دردش نمیخوره، نقلی به دردش نمیخوره، اونا رو با عقلی خالص ثابت میکنیم. ولی ما بعد اون از نقلیات استفاده میکنیم. ما در تمام مسائل معاد از نقلیات استفاده میکنیم، اصل معاد رو با عقل درست میتونیم بکنیم، که اونش هم باز با نقل قوی تر اثبات میشه، ولی ریزکاری های معاد همه با نقل اثبات میشه. پس در کلام ما عقلی هم داریم، نقلی هم داریم. اونهایی که اگر با نقل اثبات شوند مستلزم دور است، اونا با عقلی خالص ثابت میشن، مثل اثبات واجب، اثبات نبوت، اینا با عقل اثبات میشن. ولی ما بعد اینها که میتونه از اینا استفاده کنه، ممکن است با عقل اثبات بشه، ممکن است با نقل اثبات بشه، اختصاص به نقل یا عقل نداره. قال شارح المقاصد، صفحه 44 بودیم، سطر 9. و قال شارح المقاصد، الاحکام المنسوبت الى شر دو قسم می شود: منها ما یتعلق بالعمل، منها یعنی بعضها، بعضی از اون احکام احکامی است که مربوط به عمل است، و تسمى این چنین احکامی فرعیتا و عملیتا، و منها یعنی و بعضی از اون احکام ما یتعلق بالاعتقاد است، و تسمى اصلیتا و اعتقادیتا. و کانت الاوائل من العلماء، اوائل اسم کانت، دو خط بعد مستقنین عن تدوین الاحکام خبره. اوائل من العلماء یعنی علمای اولیه که در صدر اسلام بودن، اقدمین از علمای اسلامی. کانت الاوائل من العلماء یعنی علمای قبل زمان صدر اسلام، مستغنی بودن از تدوین احکام. چرا مستغنی بودن؟ به برکت صحبت نبی صلی الله علیه و آله و سلم، چون مصاحب حضرت بودند، اونایی که زمان حضرت درک کردند، یا قرب العهد به زمانه، اونایی که زمان حضرت رو درک نکردند، جز تابعین بودند، ولی نزدیک قریب العهد بودند به زمان پیغمبر، بازم روایات در اختیارشون بود، تقریبا کمتر دست خورده بود. اگرچه از همون اوائل جهل اخبار شروع شد، اینو نمیشه گفت قرب العهد به زمان پیغمبر رو ما شیعیان خیلی کافی نمیدونیم، چون معتقدیم که جهل حدیث از همون اول به خصوص از طریق ابو هریره شروع شد. اینها چون جهل حدیث رو قبول ندارن، قرب به زمان پیغمبر هم اهمیت میدن، ولی ما برامون قرب به زمان پیغمبر اهمیتی نداره، چون در همون زمان قریب پیغمبر جهل حدیث شروع شد و شدید هم شروع شد. اینجور که من شنیدم گروه های متعددی رو مأمور این کار کرده بودن، نه یک گروه، گروه های متعددی که البته الان من دقیق نمیدونم، تو ذهنم هست 100 گروه، تو ذهنم هست 100 گروه اگر دقیق گفته باشم و خلطی نشده باشه، و 100 گروه کم نیست، اینا همه مشغول جهل حدیث بوده. لذا از بخاری نقل میشه، یا از بخاری از ابو حنیفه، اینم یادم نیست، که گفته در تمام صحاح ما اگر زحمت بکشید پیدا کنید یکی دو تا روایت درست پیدا میکنید، بقیه جعلیه. خود اونا گفتن اینجور که نقل میشه. و کانت الاوائل من العلماء به برکت صحبت نبی صلی الله علیه و آله و سلم و قرب العهد به زمانه و سماع الاخبار من، همشون خبر رو از خود پیغمبر میشیدن دیگه، با واسطه نقل نمیشد که بگیم حالا واسطه ها اشتباه کردن یا دروغ گفتن. و مشاهدت الاثار، آثار رو از خود پیغمبر می دیدن که پیغمبر چه می کنن. دیگه احتیاج نبود که بیدن از دیگری بپرسن یا اصلا استنباط کنن حکمی رو. معقلت الوقایع و الاختلافات، وقایعی که در اون زمان اتفاق افتادن کمتر بودن، هم چیزهایی که بعد از اسلام به وجود آمد، مثلا بحث خلافت که یک بحث مهم بود، یا بحث حدوث قرآن، اینا اصلا در قبل اتفاق نیفتاده بود، از زمان پیغمبر اتفاق نیفتاده بود. گفته میشه، البته من نمیدونم گفته صحیحه یا نه، احتمال صحتش هم هست، ولی خب خیلی مطمئن نیستیم، که تصرفات خود پیغمبر یه دخالتی در مسئله داشت که تقریبا از هان تسلیم بودند. بگو مگوها بعد از پیغمبر شروع میشه، در حالی که همین افراد در زمان پیغمبر بودن و این اختلافات نداشتن. ظاهرا تصرف پیغمبر برای این که بتونه بالاخره حکم رو تبیین کنه دخالت داشته، که اختلافات در اون زمان به وجود نیاد، چون اگر در اون زمان اختلافات به وجود نیومد اصلا نطفه اسلام منعقد نمیشد. برای این که بالاخره اسلامی منعقد بشه، ولی حالا بعدن مباحثی شروع بشه، باید اون زمان همه آرام باشن، همه تسلیم باشن، تا بعد اگر اختلافی پیش آمد اون وقت اختلاف حل بشه. ولی اگه اختلافات اول میخواست پیش بیاد مشکل درست بشه. به همین جهت احتمال داره که در زمان پیغمبر اشکالات کمتر بوده، رو حساب تصرفات خود ایشون بوده. البته بی اشکال نبوده، یکی دو تا سوال میشده، به خصوص یهودی ها اشکال میکردن، اما توجه میکنید که اشکالاتی که بعد از پیغمبر مطرح شد خیلی بیشتر از اشکالاتی بود که زمان ایشون بود. معقلت الوقایع و الاختلافات، وقایعی که در اون زمان اتفاق می افتاد که ما باید احکامشو می دونستیم یا باید می فهمیدیم که چه عقیدهی باید به این وقایع داشته باشیم، عقاید کمی بودن، چون عقاید کمی بودن حکمشون رو زود می تونستیم به دست بیاریم. اختلافاتی هم که بود اصلا اختلافات کمی بود، اختلاف بود، بی اختلاف هم نبود، ولی اختلافات خیلی کم بود. و سهولت المراجعه الاسقات، مراجعه به ثقات هم آسون بود، یعنی کسانی که پیش پیغمبر رفته بودن و احکام رو، چه احکام عملی چه احکام نظری، اینا رو یاد گرفته بودن و آمده بودن تو شهر خودشون و میخواستن تبلیغ بکنن، این موثقا هم دسترسی بهشون ممکن بود، آسون هم میشد بهشون دسترسی پیدا شد. اوائل علما به برکت این اموری که شمرده شد مستقنین بودند، بی نیاز بودند از تدوین احکام، چه احکام عملی که بشود فقه و چه احکام نظری که بشود کلام، بی نیاز از تدوین این دو حکم بودند و به این جهت اقدامی به تدوین نکردند. تدوین، بی نیاز بودند از تدوین احکام و ترتیب احکام، ابوابن و فصولن، یعنی لازم نبود که ابوابی تشکیل بدن و هر بابی رو مشتمل بر چند فصل قرار بدن آنچنان که ما کردیم، و احتیاج نداشتن و باز مستغنی بودن از تکثیر مسائل فروعن و اصولن، نه به مسائل اصولی که اعتقادی هستند احتیاج داشتن زیاد احتیاج داشتن، نه به مسائل فروعی که مسائل فقهند زیاد احتیاج داشتن. این وضع ادامه داشت، این بی‌نیازی ادامه داشت، الا ان ظهر اختلاف الآراء، تا بعد از پیغمبر، مدتی بعد از پیغمبر، نه بلافاصله، چون ایشون قرب العهد به زمان پیغمبر رو هم مثل خود زمان پیغمبر خالی از اختلاف دونست. مدتی بعد از پیغمبر که اون قرب العهد هم تموم شد، ظهر اختلاف الآراء و ظهر المیل الى البدع والاهواء، بدعت گذاری ها که حکم جدیدی جعل کنند، و الاهوا یعنی پیرو هوس ها باشند، و کثرت الفتاوا و الواقعات، وقایع و اموری که حکمشون باید روشن میشد زیاد شدند. فتاوا هم که هر کسی برای خودش فتوا داد، در زمان پیغمبر یه فتوا بود و اون فتوای پیغمبر بود، دیگه غیر از اون نداشتیم، ولی بعدها هر کسی گفتش که خود من اهل فتوا هستم، که خودشو کمتر از بقیه نمیدونست، همونطور که اون میتونست فتوا بده اینا میتونست فتوا بده، اون وقت فتوا زیاد شدن. و مست الحاجت و فیها الى زیادت نظر و التفات، مست یعنی حاجت کشیده شد، فیها یعنی در این وقایع و واقعات به این که فکر زیادتری شود و التفات بیشتری شود، و نتیجتاً احکام این موارد اختلافی و این وقایع کثیر روشن شود، چه احکام عملی و چه احکام نظری و اعتقادی. بقیه‌اش بله بله دیگه، الان چرا داری این همینو میگه؟ میگه که بعد از این که پیغمبر رحلت کردن دیگه دست ما از همه چی کوتاه شد. کتاب هر کسی با فتوای خودش برداشت میشه، یعنی بالا بالا خود پیغمبر بود ها، قلعه به زمانه بله، بالاخره کتاب خدا که بود، ولی خود پیغمبرم بودن. حالا یا به ذهنش نرسید یا نخواست ازش بکنه، یا به ذهنش نرسید یا نخواست ازش بکنه، اصلا کتاب الله رو گفتنش هم خودش خود مشکله، برای خود اونم مشکله. بله ایشون صحابه رو کلن عالم میدونست، بله، بر مبنای خودش دیگه تفتازنی در حرف میزنه، ما که حرف نمیزنیم، تفتازنی در حرف میزنه، بر مبنای خودش حرف میزنه، اون زامن حرفای ما که نیست، اون به مبنای خودش میگه، میگه که صحابه همه علما بودن، همشون علما بودن، منافقی هم توشون وجود نداشت، اینا نظرات آقایونه، و همشون هم ثقات بودن، توجه میکنید، و سهولت المراجعه الثقات، همه ثقات بودن، همه علما بودن، و خود پیغمبرم که حضور داشتن دیگه هیچ چیزی نبود. این آقایون بر صحابه بودن یه اهمیت خاصی قائلن، یعنی خود همین رو یک امر معتبری میدونن، صرف صحابه بودن رو، کاری ندارن البته این که موثق باشه یا نه، میگن خود صحابه بودن توثیق میاره، به خاطر اینکه حضور پیغمبر باعث موثق شدن دیگرانه. اینا اینطوری اعتبار میکنن، میگن مثل این نمونه که کیمیایی در، یعنی اون چیزی که مس رو طلا میکنه شما تو مس بریزید، یعنی تو مس بریزید همه مس رو طلا میکنه، و خود پیغمبر اون حالت کیمیا رو داشته که بین مس ها و فلز ها واقع شده، همه رو اکسیر طلا کرده، اکسیر زده و طلا کرده، هیچ کی باقی نمونده، یعنی پیغمبر طوری بودن که این توانایی براشون بود که همه رو اصلاح کنن، دیگه فکر نمی کنه که زمین های غیر قابل هم وجود داشته، درسته پیغمبر از نظر فاعلیت قوی بودن، ولی قابل ها هم باید گیرا باشن تا بتونن از این فاعل استفاده کنن. این تیکه رو دیگه نملاحظه نمی کنن که قابلیت هم شرطه، فکر میکنن همون فاعلیت پیغمبر کافی است. کی؟ حالا شعر مقاصد یه مقدار فهمیدید سر بوده، خود علامه خفری که دیگه از سنی های متأثر شیراز بوده، زمانی که شاه اسماعیل صفوی نزدیک های شیراز میرسه، سنی های شیراز دورش جمع میشن که مثلا عالمشون بوده که پسن چه کنید، میگه اگه خواست فحش بدید فحش بدید، خودتونو به خاطر چند تا عرب جاهل گرفتار نکنید. منجوش از عرب جاهل عمر عبوش بوده، از سنی متعصب بوده، از علمای سنی بوده خفی. بعدم بهش میگن که تو چی کار میکنی؟ میگه من شأنم بالاتر از اون عرب هست. راستان میگفته، میگه شأن من بالاتر از اون عرب هست، یعنی بی سواد بودم و با سوادم، چرا من خودم فدای اونا بکنم؟ من لعنتشون میکنم. میکنید اینا همه سنیه که یه جور فکر نمی کردن، این دانشمند بوده اینطوری حرف می زده، اون عوامشون سفتن، دانشمند هم می دونن که خبری نیست، می دونن که اون وقت خبری نیست، میگه من بالاتر از اون چند تا عرب همه، راست هم میگه بالاتر بوده دیگه. تفسیر زنیم همینجور. خیلی از اینام که مطلب رو نمی تونستن بیان کنن از عوامشون می ترسیدن. در شیعه هم همینطوره، شیخ انصاری هم از پیش یک کشاورزی گفتش که اگر شیخ انصاری به تو، اون شیخ انصاری نمیشناخت، بهش گفت اگر شیخ انصاری که مقلد توی به تو بگه که خدا تو تا چی کار میکنی، گفت با همین بیل دوتاش میکنه، خود شیخ خود دوتا میکنه. خب یعنی علما از عوام میترسن، نمیشه هر حرفی رو بگن که، یعنی علمای اونم هم همینطوره، از عوامشون میترسن، خیلی چیزا نمیتونستن بگن، ولی واقعیت چیز دیگه بود، تو ذهنشون یه چیز دیگه داشتن. فأخذ ارباب النظر والاستدلال فی استنباط الاحکام، ارباب نظر و استدلال شروع کردن به استنباط احکام، اخذن شروع کردن و بذلوا جهدهم فی تحقیق عقاید الاسلام، تمام تلاششون رو بذل کردن که عقاید اسلام رو تحقیق کنن و اثبات کنن. و اقبلوا علی تمهید اصولها و قوانینها، رو آوردن به اینکه زمینه سازی کنن برای محکم کنن اصول و قوانین این عقاید رو و تلخیص کنن حجج این قوانین و براهین این عقاید رو، حجج این عقاید و براهین این عقاید رو. و باز اقدام کردن به تدوین مسائل به ادلتها، یعنی ما ادلتها، اینا روشن من تو میخونم، و اقدام کردن بر ذکر شبه به عجببته ها، یعنی من عجببته ها، و سمال علم به ها فقهن، علم به این عقاید اصول قوانین حجج ادله شبه عجببه، همه رو اسمش روشن فقه. فقهی که هم شامل فقه رایج پیش ما و هم شامل کلام می شد، هر دو رو گفتن فقه. این فقه منظور علم فقه رایج نیست، علم فقه یعنی علم به احکام وقایع، چه احکام اعتقادی چه احکام عملی، همه رو گفتن فقه. و خص الاعتقادیات به اسم فقه الاکبر، هر دو رو فقه گفتن ولی اعتقادیات رو گفتن فقه اکبر، اون یکی مون فقه، اون مون فقه تنها، این شد فقه اکبر، ولی هر دوشون فقه شدن. این عبارت توجه کن، سمال علم به ها فقهن، نه این فقه رایج، چون اگه فقه رایج باشه عقاید الاسلام تدوین مسائل به ادلتها و شبه و عجبات اینا مال علم کلامه، بیشترش مال علم کلامه، مربوط به علم فقه نیست. پس معلوم میشه مراد از این فقه، فقه جامعه، یعنی فقهی که هم شامل احکام عملی بشود هم شامل احکام نظری بشود، که کلام رو هم شامل میشه. وقت در بین این دوتا علمی که مطلقش اسمشون رو فقه گذاشتن، خص الاعتقادیات رو به اسم فقه اکبر، اونو گفتن فقه، اینو گفتن فقه اکبر. اکثرون خص العملیات به اسم فقه، این افرادی که عرض کردیم از همه اون ارباب نظری که در ابتدا شروع کردن به استنباط، هر دو علم رو فقه نامیدن، منتها یکی رو فقه، یکی رو فقه اکبر. اما اکثرون که بعدها آمدن فقه رو اختصاص دادن به عملیات، دیگه بر نظریات اسم علم فقه اطلاق نکردن، نه فقه نه فقه اکبر، بلکه گفتن که اعتقادیات یا علم و توحید و صفات یا علم و کلامه، دیگه اینجا اسم عوض شد. اون اسم فقهی که بر اعتقادیات هم اطلاق می شد، حالا یا فقه یا فقه اکبر، دیگه کنار رفت، به اعتقادیات گفتن علم به توحید و صفات یا گفتن علم کلام. والاکثرون خص العملیات رو به اسم فقه، اسم فقه رو اختصاص دادن به عملیات و در اعتقادیات دیگه اصلا تعبیر به فقه نکردند. اینو من در جاهای مختلف گفتم، رایجه که ماده خسته رو عکس استعمال کنن. سویتی هم هست که ول اسمو قد خص سبل جره کما قد خص سلفعلو و انین جره ما، اسم اختصاص داده شده به این که جر داده بشه، در حالی که منظور این که جر اختصاص به اسم داره، نه اسم اختصاص به جر. یا فعل اختصاص به جزم دارد، منظور اینه که جزم اختصاص به فعل داره. این لفظ خصن نوعا عکس استعمال میشه، در اینجا هم عکس استعمال شده، خص الاعتقادیات به اسم الفقه الاکبر، یعنی اعتقادیات رو به اسم فقه اکبر اختصاص دادن، منظور اینه که فقه اکبر رو اختصاص دادن به اعتقادیات. اکثرون خص العملیات به اسم الفقه، اکثرون اختصاص دادن عملیات رو به اسم فقه، در حالی که منظور اینه که اسم فقه رو اختصاص دادن به عملیات، اون رو مختص عملیات قرار دادن. این خص نوعا عکس استعمال میشه، البته گاهی از اوقات هم عکس نیست، مستقیم استعمال میشه. خب اختصاص دادن عملیات رو به اسم فقه و اختصاص دادن الاعتقادیات رو به علم توحید و صفات یک، سرخط بعدی که نباید سرخط بیاد، و به علم الکلام دو. چرا اعتقادیات رو علم توحید و صفات نامیدند؟ تسمیتن به اشهر اجزائهی و اشرفها. چرا علم کلام نامیدند؟ لأن مباحثهی کارت مصدرتن به قولهم تا آخر. دو تا اسم میاره، پشتر هر اسمی هم دلیلشو میاره. اکثرون اختصاص دادن اعتقادیات رو به علم توحید و صفات، یعنی صفات واجب تعالی. چرا این اسم رو برای علم این علم گذاشتند؟ زیرا خواستند این علم رو به مشهورترین اجزاش و شریفترین اجزاش که همون بحث صفات و توحید نامیده باشند، اسم جزء شریف رو بر کل این علم قرار دادن. و به علم کلام همونطور که عرض کردم عطف است بر به علم توحید، یعنی ول اعتقادیات رو تخصیص دادن به علم توحید یک و به علم کلام دو. حالا چرا به علم کلام اختصاص نامگذاری کردن؟ به پنج جهت. جهت اول این بود که اینا علم رو با باب و فصل نشرده بودن، نگفته بودن باب اول فی کذا، باب ثانی فی کذا، بعد باب اول رو مفصل کنن به فصولی، بگن فصل اول این، فصل دوم این. یه دفعه از اول وارد می شدن الکلام فی توحید، یه جا دیگه می رسیدن الکلام فی اثبات النبوه، یا الکلام فی اثبات المعاد، یه مثلا الکلام فی معنی الصراط، فی معنی الایمان و امثال ذلك. هر جا می خواستن وارد بحث بشن می گفتن الکلام فی کذا. این الکلام چون صدر همه مباحث می آمد، علم و اصطلاحاً گفت اسمش رو گذاشتن کلام، چون با هر مسئلهش با لفظ الکلام شروع می شد، به این جهت علم اسم این علم رو گذاشتن علم کلام. این یک جهت. جهت دوم اینه که یکی از مسائل مشهوری که در علم کلام مطرح بود، بحث در کلام واجب تعالی بود، یعنی قرآن، که آیا این کلام واجب قدیم است یا حادث. گفتن بین الدفتین، یعنی اونی که بین دو تا کتاب نوشته شده، خب معلوم حادثه، بالاخره کتاب وحی نوشتن، قبلا که نوشته نبوده، رو کاغذی که ساخته شده با مرکبی که ساخته شده نوشته شده، همه حادث، کاغذش حادث، مرکبش حادث، نوشتنش حادث، مسلمه که این کتاب حادثه. ولی کلام خدا که منشأ پیدایش این کتاب شده اون قدیم یا حادث اختلافات خیلی زیادی بود و گاهی از اوقات هم به مشاجره های خونینی می کشید. این چون بحث در کلام بود و این مسئله رایج و مشهور این علم بود، این علم رو به خاطر این مسئله گفتن علم کلام، یعنی علمی که در کلام خدا بحث میکنه، نه حالا فقط بحثش منحصر به اینه، مشهورترین بحثش اینه، ولی بقیه مباحث هم داره. یکی از بحث‌های مشهورش بحث در کلام واجب تعالی است. به این مناسبت اسم این علم رو گذاشتن علم کلام. این دوتا رو بخونم بعد به بقیهش برسیم. و به علم کلام یعنی اختصاص دادن اعتقادیات رو به علم کلام، زیرا مباحث این علم مصدر بود به قولشون الکلام فی کذا و شسا. این دلیل اول. دلیل دوم، ولأن اشهر الاختلافات فیه، یعنی در علم کلام، کانت فی مسئلت کلام الله تعالی، که اختلاف این بود انهو قدیمون و حادث، بحث داشتن که قدیم است یا حادث. چون بحث در کلام خدا بود و این بحث کلامم تو این علم مطرح می شد، کل علم رو گفتن کلام. جهت سوم این که علم منطق سخن گفتن در فلسفیات رو برای ما آسان می کند، یعنی مطالب فلسفی که مطالب عقلی هست، از کسی که منطق بلد نیست به آسونی استفاده نمیشه. کسی که منطق بلده خوب میتونه درباره فلسفیات حرف بزنه، اما کسی که منطق بلد نیست درباره فلسفیات، یعنی مطالب فلسفه، خوب نمیتونه حرف بزنه. پس منطق کلام، یعنی گفتار در این مسائل فلسفی رو آسان میکند. علم کلام هم کلام در این مسائل اعتقادی رو آسان میکرد، یعنی اگر کسی این علمو میخوند میتونست کلام داشته باشد، یعنی سخن داشته باشد در این مسائل، همونطور که اگر کسی منطق رو میخوند میتونست کلام داشته باشد در مسائل فلسفی و سخن داشته باشد حرف بزنه. همچنین هم اگر کسی این علم اعتقادیات رو میخوند میتونست درباره اعتقادیات کلام داشته باشه، یعنی حرف بزنه. به این جهت اسم علم این کلام رو کلام گذاشتن، اسم این علم رو کلام گذاشتن، گفتن که علمی است که حرف زدن در اعتقادیات رو به صاحبش یاد میدهد. انهو، یعنی این علم کلام، یورث قدرتن علی الکلام فی تحقیق الشرعیات. علم کلام این هدیه رو و این میراث رو به صاحبش میدهد که قدرت داشته باشد در این که سخن بگوید در اثبات شرعیات، همونطور که منطق قدرت میدهد به شخص که سخن بگوید در فلسفیات. منظور شرعیات اعتقادی دیگه، منظور شرعیات اعتقادی. اما جهت چهارم برای این که این علم کلامو کلام نامیدن، جهت چهارم اینه که در علم فقه یه نفر میامد سوال میکرد آقا مثلا این نماز من اینطوری خونده شده درسته یا غلطه؟ طرف میگفت درسته، بالا میشد میرفت میگفت غلطه، دوباره شروع میشد بخوندن، تمام میشد، یک کلمه دو کلمه حرف زده میشد تمام میشد. در اعتقادیات وقتی میامد سوال کنه، طرف جواب میداد اینم اشکال میکرد، اون جواب میداد این اشکال میکرد، کلام از دو طرف طولانی میشد، یعنی سخن قطع نمیشد، با یک کلمه طرف قانع نمیشد، بحث میکرد. چون بحث در این علم زیاد اتفاق افتاد و خب بحثم با کلام دیگه، این میگفت اون میگفت، یعنی این کلام میگفت اون کلام میگفت، این جهت اسمش گذاشتن کلام، یعنی علمی که همش کلامه، یعنی همش حرف بزده میشه توش. جهت چهارم، و لانه کثر فیه الکلام المخالفین و رد علیهم، در این علم کلام با مخالفین و رد بر مخالفین زیاد شد. در جاهای دیگه رد میکردن و تمام میشد، دیگه بگو مگو نمیشد، ولی در اینجا نه، مخالفین حرف میزدن، اینا حرف میزدن، دوباره این غلط میکرد، اون غلط رو میگفت، همینجور طول میکشید. ما لم یکسر، یعنی به مقداری این کلام در این علم زیاد شد که لم یکسر فی غیر این علم، به اندازه ای که در این علم ما کثرت کلام داشتیم در سایر علوم این کثرت کلام رو نداشتیم. به این جهت این علم رو کلام نامیدن ولی سایر علوم رو کلام نامیدن. این چهار تا. اما جهت پنجم برای کلام نامیدن این علم این است که گاهی گفته می شود دو تا مثلا حرف زده میشه، یه حرف من قبول ندارم، یه حرف دیگر قبول دارم. طرف حرف اولی که میزنه میبینه من نقد کردم، قبول نکردم. حرف دوم میزنه میگم حرف حسابی اینه، حرف اینه، حرف اینه. یعنی از بین این دوتا کلامی که گفتی این کلام کلام معتبره. در علم کلام هم ادله اقامه می شده که مطلب رو کامل تثبیت می کرده، به طوری که شخص شنونده می تونسته بگه، حالا می گفته یا نمی گفته، ولی می تونسته بگه بله حرف همینه، حرف حسابی همینه. یعنی ما یه عقیده رو بهش می گفتیم، بعد این عقیده رو با دلیل محکم اثبات می کردیم. تا با دلیل محکم اثبات می شد او می توانست برگرده بگوید، یا می گفت یا نمی گفت، ولی می تونست بگه که بله حرف همینه. چون که الکلام هازا، یعنی این کلامه، کلام حق اینه. چون مطالب این علم چنان مستدل می شده که شخص می تونست رو یه حرف حسابی و کلام درست اینه، به این جهت این اسم این علم رو گذاشتن کلام. و لأنه لقوت عدلتهی سار که انهو هو الکلام دون ما ادا، به خاطر این که عدلش قوی بود به این صورت شد که گویا او کلام است، یعنی این علم کلام است. دون ما ادا، بقیه علما کلام نیستن. کما یقال للاقوى من الکلامین هذا هو الکلام، اگر دو تا کلام به ما القا بشه به اون اقواش میگیم هذا هو الکلام، این کلامه، یعنی حرف همینه. که در کلام در بین ما رایجه، گاهی از اوقات مثلا حرفی میزنه قبول نمیکنیم، بعد دوباره حرف میزنه میگیم بله حرف اینه، یعنی این درسته. در علم کلام همینطور بوده، وقتی استدلال می شده آخر سر به یه نتیجه قوی می رسیدن می گفتن بله حرف همینه. اون وقت از اینجا علم اسم این علم رو گفتن علم کلام، چون با این جور بهش برخورد می شدن که گفتن هازا هو الکلام. هازا هو الکلام کم کم شد اسم کل مسائلی که در این علم تدوین می شدن. این پنج جهت برای تسمیه این علم به کلام. دیگه بعد مطالب دیگری داریم که انشاءالله در جلسه آینده هست.